صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، اگر فضل الله نبود بر شما و رحمت الله نبود، به شما عذاب بزرگی دست می داد. لمستكم فيما افزتم فيه عذاب عظيم. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، همانا الله تواب هست، توبه پذیر است یا رجوع کننده است، بر شما رجوع کر شما را عذاب نداد. حکیمٌ، الله کارهایش با حکمت است. اِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ، الله زجر و توبیخ بیان می کند بر تهمت زنندگان. همانا کسانی که جاؤوا بالافک، افک را آوردند، تهمت را آوردند، عصبت منکم، گروهی از شما، بظاهر جماعتی از شما، لا تحسبوه شر لکم، الله می فرماید این قضیه را شما شر حساب نکنید، این قضیه را بد حساب نکنید، گرچه بظاهر ناگوار است، بل هو خیر لکم، بلکه برای شما خیر است. چه خیریتی دارد؟ اولا به وسیله این جریان چه ثوابی به شما رسید، خاندان نبوت. بل هو خیر لکم لاکتسابکم به الثواب العظیم، به وسیله این ثواب عظیم کسب کردید. و ظهور کرامتکم علی الله عز وجل، کرامت شما بر الله ظاهر شد، بزرگی شما، الله بزرگی شما را ظاهر کرد، ببخش بزرگی و کرامت شما را ظاهر کرد. به انزال 18 آیتا فی نزاحت ساحتکم، 18 آیه خدا نازل کرد پاکی ساحت شما را و حریم شما را. لذا این خیر هست. و خیلی از احکام هم نازل شد به خاطر همین. الله می فرماید لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، برای هر یک، هر مردی از اینها هست آنچه که کسب کرده از گناه، یعنی اینهایی که تهمت زدند، برای هر یک همون ضرب شلاق ها را بزنید. 80 جلدتا. والذی تولى كبره منهم له عذاب عظیم، اما اونی که متولیه بخش اعظم این تهمت است، متولی بخش اعظمش عبدالله ابن ابی بود، یعنی کار او بود. والاقرب فی الروایه ان المراد به عبدالله ابن ابی بن سلول، مراد عبدالله ابن ابی بن سلول است. فانه کان منافقا یطلب ما یکون قدحا فی الرسول، منافق بود و میخواست ضربی و عیبی و ایرادی در رسول الله ایجاد کند. بقیه تابع او بودند، بقیه فریب خورده او بودند. الله میفرماید والذی تولا کبره، اونی که متولی بخش اعظم این جریان بود منهم از آنها، له عذاب عظیم، برای او علاوه از این حد قذف، علاوه از حد تهمتی که شما او را شلاق زدید. علاوه از این برای او عذاب عظیم است، یعنی عذاب جهنم هست، عذاب جهنم در انتظارش است. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. بازم سرزنش. الله می فرماید چرا زمانی که شما این را شنیدید، چرا مؤمنان و مؤمنین و مؤمنات، مردان و مؤمن و زنان مؤمن نسبت به خودشان ظن خیر نداشتند؟ چرا بدگمان بودند؟ چرا بعضی ها باور کردند؟ چرا بعضی ها همراهی کردند؟ چرا نگفتند وقالوا هذا افک مبین؟ چرا نگفت هذا افک مبین؟ این افک و تهمت آشکاری هست. الله سرزنش می کند، توبیخ می کند مسلمانان را. فقط عمر رضی الله تعالی عنه بود که گفت هذا افک مبین، هذا بهتان عظیم. چرا بقیه نگفتن؟ الله می فرماید لولا جاءوا علیه باربعه شهدا. اونهایی که تهمت زدن چرا چار گواه نیاوردند؟ فاذا لم یأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. الله می فرماید اگر چار گواه نیاورند، اینها نزد الله کاذبون هستند. کاذبند، دروغگویانند، دروغگویشون ثابت شد. ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والآخره. لولا فضل الله اول خاندیم، اونجا جزایش ذکر نشد، اینجا جزایش ذکر. اعاده لبعد العهد است. الله می فرماید اگر فضل الله نبود بر شما و رحمتش، خدا بر شما هم فضل کرد هم رحمت کرد، فی الدنیا والآخره، هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا فضل کرد که به شما مهلت توبه داد، شما را عذاب نداد. حرف کوچکی نبود، باید همه عذاب می گرفتند، ولی خدا عذاب نداد. والآخرت، در آخرت بر شما فضل کرد، توبه شما را قبول کرد. شما کوتاهی کردید در رابطه با این موضوع. رسول الله نمیتونست چیزی بگه، اهل بیت رسول الله بود، حریم و ناموس رسول الله بود، شما بقیه چرا؟ لذا باز هم چون الان توبه کردید، در آخرت هم الله فضل کرد با قبولیت توبه. اگر فضل و رحمت نبود، لمسکم فیما افضتم فیه عذاب عظیم. می رسید به شما در آنچه که شما فرو رفتید، فیما افضتم فیه، در آن موضوعی که شما داخل اون موضوع شدید، وارد شده، به شما می رسید عذاب عظیم، عذاب بزرگ، عذابی بس بزرگ به شما می رسید. اما الله عز و جل شما را عذاب نداد، الله بر شما لطف کرد. اذ تلقونه بألسنتكم. بازم توبیخ، همیش سرزنشه، حرف معمولی نبود. زمانی که اون را شما به زبان خودتان دریافت کردید، یعنی زبان به زبان، و تقولون بافواهکم، و با دهن می گفتید ما لیس لکم به علم، با دهن می گفتید اون چیزی را که علمش را نداشتید. و تحسبونه هینا. الله می فرماید این جریان را شما بسیار آسان می دانستید، فکر می کردی گناهی برای شما نیست، در حالی که این موضوع موضوع معمولی از نظر الله نبود. و هو عند الله عظیم. این جریان نزد الله جریان بسیار بزرگی بود، خیلی سنگین، خیلی بزرگ، معمولی نیست که شما اینطور میپندارید که هیچ گناهی برای شما نیست. بازم الله زجر و توبیخ سوم یا چهارم، الله میفرماید وقتی که شما شنیدید چرا نگفتید این بهتان است؟ همش توبیخ. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا. چرا زمانی که شما این جریان را شنیدید قلتم چرا نگفتید ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، برای ما سزاوار نیست، برای ما لایق نیست ان نتکلم بهذا، اینکه چنین کلام بکنیم، چنین سخن بگوییم، سخنی درشت، سخنی سنگین مثل این سخن. سبحانک هذا بهتان عظیم، چرا اینطور نگفتی؟ خدایا تو پاکی، این بهتان عظیم هست. اهل بیت نبی تو هم پاک هست، این بهتان بهتان بسیار بزرگی هست که بر ساحت مقدس رسول الله و حریم و خانه رسول الله این بهتان را درست کردن. چرا الله می فرمه اینطور نگفتی؟ همه چرا چرا ملامت بودند. یعظکم الله ان تعودوا لمثله، الله تعالی بعد از زجر و توبیخ، بعد از سرزنش و نکوهش می فرمه خدا شما را موعظه می کند ان تعودوا لمثله، تا که دوباره مثل این اعاده نکنید، دوباره تکرار نشه ابدا، هرگز، لئلا تعودوا لمثله، هرگز تکرار نشود. ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستی. ها منافقین تکرار میکنند، منافقین تا امروز هم داره میگند. گروه یاسر آل حبیب که به تعبیر بزرگان ما از شیعه انگلیسی هست، از اونجا داره در واقع تزریق میشه، هنوز تو شبکش علنا بر ام المؤمنین تهمت میزنه. مصداق این آیات اینها هستند، هنوز آیاتی که در رابطه با منافقینی که در زمانهای بعدی بعد از رسول الله این را میگه، هنوز اون آیات را جلوتر داریم. لذا الله میفرماید شما را خدا موعظه کرد تا ابدا دوباره تکرار نکنید اگر مؤمن هستید، اگر منافقید که منافق میگه. ویبین الله لكم الآیات، بعد از نزول براءت الله برای شما آیات را بیان می کند. والله علیم حکیم، الله علیم هست، دانا هست و حکیم هست، کارهای الله با حکمت است. دقت بفرمایید چرا الله عزوجل چنان دفاع کرد از حریم رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما می بینیم چه تأکیدی، هنوز آیات را جلوتر شما می خانید، چه تأکیدی، چه سرزنشی، چه کلمات درشتی الله تعالی برای تهمت زنندگان. ولهم عذاب عظیم، لعنوا فی الدنیا والآخره، خدا میگه در دنیا هم لعنت بر اینها، در آخرت هم لعنت بر اینها، یعنی در دنیا هم از رحمت خدا بدور، در آخرت هم از رحمت خدا بدور. ولهم عذاب عظیم، این کلمات سنگین و این کلمات درشت برای حوادث بسیار بزرگ اتفاق میفته. اولا چون که عرض کردم این تهمت در واقع به عایشه نبود، عایشه دخترکی بود 14 ساله، این تهمت در واقع هدف اصلی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که رسول الله را میخواستند العیاذ بالله لکدار بکنند. به خاطر چی؟ به خاطر نهضت رسول الله، به خاطر موضوع توحید. در مقدمه سوره عرض کردم که اونها این تهمت ها را میزنند چون که داعی توحید هستی، پس دشمنی اصل با خدا بود و با رسول الله بود. و بعد اینکه الله تعالی این گونه دفاع کرد از عایشه، عایشه هم زن معمولی نبود. من در چند جمله و چند کلمه خصوصیات و ویژگی های این مادر مؤمنان را خدمت شما عرض می کنم. عایشه رضی الله عنها از اون زنانی بود که الله عزوجل به پیغمبرش دستور داد عقد کند، همونطور که درباره زینب می آید. در حدیث صحیح ترمذی، سنن ترمذی داریم که تصویر و عکس عایشه رضی الله عنها را جبرئیل امین در لباس ابریشمی به رسول الله صلی الله علیه وسلم نشان داد و گفت که این همسر شماست. لذا از آسمان بهش دستور رسید. دوم، تنها دختری که در عقد رسول الله درآمد، بقیه همه بیوه بودند، عایشه رضی الله عنها بود. در میان تمام همسران این ویژگی را داره. سوم، شما ببینید اگر این زن معمولی بود خدا این فضیلت را بهش میداد که رسول الله صلی الله علیه و سلم، امام الانبیاء، سید اولاد آدم، وقتی که وفات کرد در گود عایشه بود، در بغل عایشه بود، در بغل عایشه بود که روح مبارک پرواز کرد. افتخاری بود برای عایشه. عایشه همیشه در حدیث اینا به عنوان یکی از افتخاراتش بیان میکرد که ما بین سحری و نهری، روح رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که پرواز کرد، سر مبارک بین سحر و نهر من بود، یعنی اینجا بر سینه هم گذاشته، بغل کرده بود رسول الله را. در این حال رسول الله از این دنیا رفت. این فضیلت به کی میرسد؟ بعضی شاید از شما که خدا بهشون توفیقی بده برای پدر و مادرشون خدمت بکنند، در آخرین لحظات وقتی که پدر در آغوش انسان باشه، مادر در آغوش انسان باشه و روحش بره، این بزرگترین افتخار برای یک انسان. لذا رسول الله صلی الله علیه و سلم در گود عایشه بود، در آغوش عایشه بود که از این دنیا رفت. این فضیلت معمولی و اندکی نیست. چارم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حجره ها را تقسیم کرده بود، هر حجره ای را به یکی از همسران داده بود و رسول الله در حیات گفتی مال شماست. حجره ها مال زنان بودند، زنان پیامبر بودند. همه حجره های امهات المؤمنین جز مسجد النبی در آمدند، مگر حجره عایشه که حجره عایشه مدفن رسول الله قرار گرفت، محل دفن رسول الله قرار گرفت، تکی از بهشت قرار گرفت. ما بین بیتی و منبری روضه من رياض الجنه، تکی از بهشت قرار گرفت. و علما گفتند، علما نوشتند اون قسمت از حجره، اون قسمت از خاک و از زمین که متصل به بدن رسول الله است، از تمام زمین و حتی از بیت الله و حتی از بهشت هم فضیلتش بیشتره. این حجره مال کی بود؟ مال عایشه بود. کسانی که نمیخواهند اینها را قبول بکنند چه توجیهی دارند؟ الله عز و جل حبیبش را در اون خانه دفن کرد. و پنجم، عایشه رضی الله عنها میفرماید بارها اتفاق افتاد من و رسول الله زیر یک پتو و یک لحاف بودیم که وحی نازل میشد. برای هیچ یک از همسران این نبود، این فقط برای عایشه رضی الله عنها بود. و ششم، همین که شما اینجا میخوانید، براءت ایشان مستقیم از آسمان نازل شد. خیلی افراد را در دنیا تهمت زدند. الان ما نمیخوایم چنان مقایسه بکنیم که تنقیص بقیه بشه، بقیه را کم بزنید، ولی مفسرین نوشتند از جمله کسانی که متهم شدند به این تهمت، یکی یوسف علیه السلام بود، یکی مریم علیه السلام بود مادر عیسی، و یکی عایشه همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما برای پاکی یوسف، به قول علامه قرطبی که بنده این بحث را در سوره یوسف عرض کردم، طفلی گواهی داد، یا اینکه کسی از خانواده زلیخا، یک مرد عاقلی، مرد فهیم و رشیدی آمد و گفت دلائل را نگاه کنید، یک انسان آمد و عفت و پاکی یوسف را بیان کرد. برای گواهی مریم، پاکی و عفت مریم، اون طفل شیرخوار، طفل در گهواره عیسی علیه السلام خودش گفت که مادرم پاکه. اما برای پاکی و عائشه، بیان پاکی عائشه و عفت ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها، خود رب العالمین آیات را نازل کرد، گویا خدا خودش سخن گفت. این فضیلت، فضیلت معمولی نیست. چیکار میکنند مخالفین؟ چه توجیهی دارند؟ و هفتم، عائشه بنت صدیق است، خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم، صدیقی که افضل امت بعد از انبیا هست، بهترین امت هست، صدیقی که در قرآن چند جا ذکرش آمده، صدیقی که صحابیتش در سوره توبه شما خواندید، اذ یقول لصاحبه، صدیقی که شما در سوره واللیل خواندید، الله عز وجل او را اتقا نامید، و سیجنبها الاتقا، متقی ترین انسان، صدیقی که تمام عمرش در خدمت رسول الله بود، مال و جان را فدا کرد، کسی که رسول الله اعلام کرد من همه را، هر کسی که به من احسان کرد پاسخ دادم بغیر از این مرد، اینم اگه خدا جواب احساناتش را بده من نمیتونم. عایشه دختری اون صدیق بود. و هشتمین، فقاهت و علم عایشه. بعضی میگن یک سوم علوم، بعضی میگن نصف علوم از عایشه روایت شده. فهمی داشت این مادر مؤمنان و چنان علم و درک و درایتی داشت که صحابه بزرگ کم می آوردند. هر مسئلهی گاهی عبدالله ابن عباس می گفت برین از عایشه بپرسید، گاهی علی کرم الله وجهه می گفت برین از عایشه بپرسید، عبدالله ابن مسعود می گفت اینا رئیس مفسرانند، اینا فقها هستند، اینا بزرگان هستند، می گفتم برین این مسئله را از عایشه بپرسید. چنان علمی داشت، همه صحابه می آمد از پشت پرده ام المؤمنین به ما جواب بده. موسی بن طلحه یکی از بزرگان است، میگه از عایشه فصیح‌تر و بلیغ‌تر و عالم‌تر ندیدم. لذا الله عز و جل به این زن خیلی خصوصیات داده بود. این از هزاران مرد بهتر بود، این زن معمولی نبود. به این خاطر این آیات در وصفش نازل شد. لذا الله می فرماید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم. بعد از نزول براءت الله آیات را برای شما بیان میکنه، الله میداند با حکمت است. دوباره زجر و توبیخ بر گروه منافقان. هدف منافقین از این چی بود؟ اشاعه فساد و فحشا، بدنام کردن. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، همانا کسانی که دوست دارند ان تشيع الفاحشه، شایع بشه فاحشه، فواحش یعنی گناهان عام بشه. فی الذين امنوا، در میان مؤمنان، اونهایی که تهمت میزنند، اونهایی که هرچی به زبانشان میاد میگن، لهم عذاب الیم، برای آنان عذاب علیم هست، عذاب دردناک هست، فی الدنیا والآخره، هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا هم اونها در واقع مورد حد تهمت قرار گرفتن، شلاق خوردند و مردم از اونها همه متنفرن، به بدی یادش میکنن. در آخرت همچنین. والله يعلم وانتم لا تعلمون، الله میدان شما نمیدانید. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، باز هم الله منت میگذارد بر تائبین. بعضی صحابه که اشتباه کردند، ضرب شلاق خوردند، توبه هم کردند. الله میفرماید اگر الله فضل نمی کرد بر شما و رحمت الله نبود، اینجا هم جزا ذکر نیست، چهارمین جزا ذکر است. ما زکا منکم من احد ابدا، هیچ کسی از شما پاک نمی ماند. اینجا هم الله می فرماید ما زکا، همون جواب هست، هیچ یکی از شما پاک نمی ماند، شمایی که دیگران را تهمت زدید. و ان الله رؤوف الرحیم، اما خداوند نسبت به شما رعفت و نرمی دارد، مهربان است، به دلیل قبول توبه شما. توبه شما را الله عز و جل پسندید و پذیرفت. بعد از این الله تعالی موعظه می فرماید، ارشاد و راهنمایی می فرماید مؤمنان را، که خلاصه این موعظه این است، این همه راهای بیراهه، این راه راهای شیطان هست، این در واقع راهنمایی شیطان است. مؤمنان باید از شیطان فاصله بگیرند. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. ای مؤمنان شما پیروی نکنید از خطوات شیطان، گامهای شیطان، قدمهای شیطان. و من یتبع خطوات الشیطان، این نتیجه اتباع، نتیجه پیروی، هر کسی که پیروی کند از گامهای شیطان، بداند شیطان به کجا میبرد. فانه یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان امر میکند شما را به فحشاء و منکر، به سوی کار بیحفتی، کار نادرست. بازم الله ولولا فضل الله بار چهارم اعاده میکند، که جواب این ولولا فضل الله اینجا میاد. ولولا فضل الله علیکم، اگر فضل الله نبود بر شما ای صحابه، و رحمته و رحمت الله نبود، ما زکا منکم من احد ابدا، پاک نمی شد هیچ یک از شما ابدا. ولی الله عز و جل بر شما فضل کرد، توبه شما را قبول کرد، شما را پاک کرد. ولکن الله یزکی من یشاء، الله هست که پاک می گردانه، بنویسید به دلیل توفیق توبه، به دلیل توفیق توبه پاک می گردانه هر کسی را که بخواهد، هر کسی را که الله بخواهد. ان تزکیت الله لكم و تطهیره و هدایته انما هی بفضله لا باعمالكم. اینجا خدا در واقع گفته که خدا، قرطبی این تفسیر کرده که خدا شما را پاک می کند، تطهیر می کند، هدایت می کند، به فضل خودش می کند، نه به اعمال شما. ولولا فضل الله علیکم ما زکا منکم، پس اینکه شما پاک در آمدید، این به فضل الله است، لطف خدا بر شماست. والله سمیع علیم، خداوند می شنود توبه قولی شما را، علیم و ندامت قلبی شما را هم می داند. اونایی که با دهان توبه کردن زبان هم خود، اونایی که در دل توبه کردن هم خدا میداند. ولا یعتل اولو الفضل منکم، عرض کردم یکی از تهمت زنندگان حضرت مصطح بود، یک صحابی فقیری بود و پسر عمه حضرت ابوبکر صدیق بود، اما بسیار نادار بود. مصطح فقیر بود، طوری بود که حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه ماهیانه به شهریه میداد، یا ماهیانه یا طبق عرف اون وقت مرتب جیرهش را میداد. وقتی که مصطح آمد، مصطحی که نمک پرورده ابوبکر صدیق بود، بر علیه دخت ابوبکر این تهمت بزرگ را همراهی کرد، ابوبکر اول چیزی نگفت، اما بعد از اینکه عفت عایشه رضی الله عنها و پاکی عایشه اعلام شد، ابوبکر و رسول الله و همگان فهمیدند که این تهمت زنندگان هیچ دلیلی نداشتند، فقط غرض و مرض بود، بعضی ها غرض و مرض، بعضی ها فریب، مصطح و حسان فریب خوردند و حمنه. لذا حضرت ابوبکر وقتی که متوجه شد مصطح مقصر است، مصطحی که تمام عرض کردم جیره و خرج خوراکش از ابوبکر است، مصطحی که از نظر فامیلی عموی عایشه به حساب میاد، اون بدون دلیل چنین چیزی بگه، ابوبکر سخت رنجید و سوگند یاد کرد که دیگه به تو هیچی نمیدم، یک درهم هم بهت نمیدم، قطع کرد. الله عز و جل نپسندید. این آیه تذکری هست برای ابوبکر صدیق رضی الله تعالی. الله فرمود شمایی که دارای فضل و سعه هستید، خدا به شما فضیلت داده، بزرگی داده، به شما مال داده، مال وسیع دارید، شما سوگند نخورید بر اینکه اولو القربا را ندید. شما دلتون بزرگ باشه، شما درگذر باشید، گذشت کنید، عف کنید، چیزی که اخلاق در واقع اخلاق الله است، چون در حدیث آمده تخلقوا با اخلاق الله، با اخلاق الهی شما خودتون را متخلق بکنید. خدای عز و جل بندگان را که در دنیا هرچی میده نگاه نمی کنه این مشرک اون مؤمنه، به مشرک ندم به مؤمن بدم، این دشمن من هست اون دوست منه، نه، الله عز و جل به همه میده طبق تقسیمی که کرده، بس اوقات به دشمنان خودش بیشتر میده، کافران بیشتر دارن میخورند از ما، امکانات بهتری دارند. پس الله عز و جل چیزی که خودش هست و خودش داره به بندگانش همون راهنمایی میکنه. لذا به ابو بکر گفت که شما به خاطر این موضوع که ناراحت شدی خرجش را قطع نکن، شما باید که سینه‌ات گشاد باشه، سعه صدر داشته باش. بنده همینجا روی این آیه عرض میکنم خدمت بسیاری از عزیزان که خداوند عز و جل به اونها سعی مالی داده، وسعت مالی داده، به خیشاوندان خودشون میدن، به اقربا میدن، سعی بکن همه را برابر در نظر بگیرن. یکی هست ما را خوشمون میاد از اون، مثلا دو تا برادر هستند، هر دو برادر منند، از یکی خوشم میاد به او زیاد بدم، از یکی خوشم نمیاد ندم، این کار را نکنم. یکی مثلا پایبنده، یکی پایبند نیست، نه خیر، وقتی که برادر شما هستند، خیشاوند شما هستند، به فرزندان خودتون چیزی میدهید برابر بدهید، یک فرزندی طبق میل شما است، دل بخواه شما است، دوستش داری به اون بدی، اون یکی که دوستش نداری ندی، این کار را نکنید. این از اون سعی صدر نیست، این از اون وسعت دید نیست، بلکه وسعت دید اینه که نگاه نکن کدوم یک طبق میلت هست، طبق دل بخواهت هست، کدوم یک نیست، به همه بده، به همه برابر بده، هم به خیشاوندان، هم به فرزندان، هم به برادران، هم به بقیه فقرا. بعضی وقت مردم میپرسن که یه فقیری هست در همسایگی ما نماز نمیخونه، جایز است چیزی بهش بدیم؟ بله، اون باید، اون که نماز نمیخونه باید از گرسنگی بمیره، الله عز و جل به اون هم میده، شما هم بدید بهش. لذا شما نگاه بکنید چه کسی شرایط دادن را داره، شرایط دادن از فقر است، نه نماز خواندن. خب نماز خوان بهتره، ولی معناش این نیست که انسان دیگه هر کسی که عمل نمی کرد بهش اصلا نده، قطع بکنه. اینجا هم به خاطر مصطح الله عز و جل تذکر میده، ولا یأتل اولو الفضل منکم، سوگند نخورد، قسم نخورد اولو الفضل از شما، کسانی که دارای فضل و بزرگی هستند. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بزرگی دینی داشت، بعد از رسول الله خلیفه رسول الله شد، لذا از بزرگان بود. و سعت، اونهایی که الله تعالی به اونها سعه داده، سعه یعنی وسعت مالی، فراخی مالی، اونها سوگند نخورند به این که ان یؤتوا اولی القربا، به خیشاوندان بدند، یعنی ندن، منظور سوگند خورده که نه، سوگند نخوره که بده، چنین سوگندی نخورد که بده به خیشاوندان، به مساکین، به مهاجرین فی سبیل الله. این هر سه صفت را مصطح داشت، هم خیشاوند بود، هم مسکین بود، هم مهاجر فی سبیل الله بود. لذا شما سوگند نخورید برای ندادن به این، چیکار کنیم؟ ولیعفو ولیصفحو، باید عفو کنند، باید در گذر باشند. سبحان الله، گذشت، چه چیز جالب و زیبایی هست. ولیعفو، بنویسی از ته دل، ولیصفحو، با زبان، یعنی هم از ته دل ببخشید، هم با زبان ببخشید. باز خدای عز و جل ترغیب داده، تو که نمی بخشی، گرچه مفهوم این آیه نیست، مفهوم مخالفش هست، ما خودمون را میگیم، ما که نمی بخشیم هم دیگر را، چگونه انتظار داریم خدا ما را ببخشه؟ الله عیناً همین سوال را میکنه، الا تحبون ان یغفر الله لكم، آیا دوست ندارید خدا شما را ببخشد؟ دوست داری؟ پس تو هم ببخش. الا تحبون ان یغفر الله لكم، آیا شما دوست ندارید اینکه الله شما را ببخشد؟ والله غفور الرحیم، الله بخشاینده و مهربان است. وقتی که این آیه نازل شد، الا تحبون ان یغفر الله لكم، در حدیث بخاری و مسلم آمده، ابو بکر گفت والله انی احب ان یغفر الله لی، والله انی احب ان یغفر الله لی، قسم به خدا، سوگند به ذات جلاله، دوست دارم خدا منو ببخش. و در روح المانی آمده، بلا والله یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا، رب من، پروردگار من، سوگند به ذات تو، دوست دارم مرا ببخشی. پس ابوبکر فورا جواب مثبت داد، فورا اجابت کرد و بعد از اون جیرهش را ادامه داد و از مستح در گذر کرد. لذا الله فرمود الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور الرحیم، خداوند بخشاینده و مهربان است. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، سبحان الله، باز هم زجر و توبیخ، اما این بار همراه با تخویف اخروی، عذاب آخرت تهمت زنندگان را الله بیان می فرماید. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، این صفات عایشه هستند، همانا کسانی که یرمون المحصنات، تهمت میزنند زنهای پاک دامن را. ببین پاک دامنی از جانب الله تایید شد، هر کس قبول نکند آیه قرآن را قبول نکرده. الغافلات، اونهایی که غافل و بیخبر هستند، از این تهمت بیخبره، نمیدونه برای من تهمت زدند. المؤمنات، اونهایی که مؤمنه هستند، برای ایمان الله گواهی داد. چه فضیلتی بالاتر از این فضیلت میتونه باشه؟ لعنو فی الدنیا والآخره، این تهمت زنندگان مورد لعن قرار گرفتن در دنیا و آخرت. ببینید این بار چندم هست، قبلا هم الله تعالی فرمود ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. بعض هم گفت آیا این تکرار نیست؟ این همه تکرار. بعضی از مفسران تفکیک کردند. چگونه تفکیک کردند؟ گفتند که اون اولی که گذشت، اون مربوط به اون تهمت زنندگانی هست که قبل از اینکه عفت عایشه بیان بشه، قبل از اینکه آیات الهی نازل بشه تهمت زدند. این آیه در رابطه با اونهایی هست که با وجودی که آیات نازل شده باز هم میگن. منظور اینجا کی هست؟ منافقین، اونهایی که با وجود نزول آیات هنوز همین اعتقاد را دارند، همین باور را دارند. پس اگر این توجیه درستی هست که هست، تکرار آیات را کم می کند، پس یکی از بهترین مصادیق این آیه، مصداق اصلی این آیه، علاوه از عبدالله ابن ابی و گروهش که بعد از اون هم با خود چیزهایی می گفتن در مجالس خودشان، منافقین زمان ما مثل یاسر الحبیب، این ملعون کتاب امروز صراحت داره میگه بر علی ام المؤمنین عایشه، و کسانی که این عقیده و این تفکر را دارند، دستهایشون می نویسند. اینجا الله از گواهی دستها هم گفته، دستهایشون می نویسند، فکرشون کار می کند، مقاله می نویسند. لذا الله می فرماید اینها همه مورد لعنت. ببینید آیات را، الله عز و جل عالم الغیب هست، عالم به ما کان و به ما یکون است، آنچه که در تا قیامت اتفاق می افته الله می دانه. گوی الله عز و جل شرایط امروز زمان ما را در نظر گرفته و این آیه را نازل فرموده. الله می فرماید اینهایی که تهمت می زنند زنهای پاک دامن را، زنهای غافل بی خبر را، زنهای مؤمن را، لعنو فی الدنیا والآخرة، ملعون شدند، مورد لعنت قرار گرفتند در دنیا و آخرت، ولهم عذاب عظیم، برای اینها عذاب عظیم هست، عذاب بس بزرگ که کیفیتش را الله می داند. این عذاب کی هست؟ مدت و زمان عذاب، یوم تشهد علیهم، این متعلق لعنو هست، مورد لعنت و نفرین در آن روز، در آن روزی که تشهد علیهم السنتهم، روزی که زبان خودشان بر علیه خودشان سخن میگوید، و ایدیهم، دستهای خودشان بر علیه خودشان گواهی میدهد. عرض کردم دستهایی که نوشتند، دستهایی که خیانت و جنایت کردند، اینها بر علیه خودشان گواهی میدهند، و ارجلهم، و پاهایشان هر اقدامی کرده در این رابطه اونها گواهی میدهند، بما کانوا یعملون، گواهی میدهند به آنچه که اینها عمل کردند در دنیا. یوم اذی یوفیهم الله دینهم الحق، اون روزی که خدا کاملا به اونها پاداش میده، دین به معنی جزا هست، دینهم الحق یعنی جزای واقعی اونها را، کیفر واقعی اونها را الله بهشون میده. اون روز به عذاب خدا گرفتار میشوند، اینجا در دنیا مغرورند، اونجا میدانند، و یعلمون ان الله هو الحق المبین، میدانند که الله ذاتی هست حق و مبین آشکار، یعنی حقانیتش آشکار است. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، تتمه و پایان این داستان است. در آخر داستان الله عزوجل یک قاعده کلیه بیان می فرماید، یک ضابطه بیان می فرماید که این ضابطه حقیقت را به ما میگه. اون اینه که الخبیثات للخبیثین، زنان ناپاک برای مردان ناپاک، والخبیثون للخبیثات، و مردان ناپاک برای زنان ناپاک، و الطیبات للطیبین، زنان پاکیزه للطیبین برای مردان پاکیزه، و الطیبون للطیبات، مردان پاکیزه برای زنان پاکیزه. این یک تفسیر. بعضی گفتم مراد از خبیثات زنان خبیثه، طیبات زنان پاکیزه. اما بسیاری از مفسرین غیر از این تفسیر میکنند، معتقدند الخبیثات مراد زنان نیستند، بلکه صفات هست، عادات هست، سخنان هست. منظور اینه که الخبیثات للخبیثین، عادات ناپاک، کارهای ناپاک مثل زنا، مثل بی افتی، این صفات للطیبین، ببخشید للخبیثین، برای مردان ناپاک است. یعنی عادات ناپاک مال مردان ناپاک، والخبیثون و همچنین مردان، اینجا الان مرد و زن یکی هست، مردان ناپاک للخبیثات درست شدن برای کارها و برای عادات بد. اما و طیبات، کارهای پاکیزه، کارهایی که تو اونها عفت است، حیا هست، للطیبین برای مردان پاک است و انسانهای پاک، و طیبون و انسانهای پاک للطیبات برای عادات خوبند، برای حیا، برای عفت، برای حجاب. بعضی اینجور تفسیر کردن، قال مجاهد و ابن جبیر و عطا و اکثر المفسرین، حتی قرطبی ادعا کرده اکثر مفسرین گفتن المعنى الكلمات الخبيثات من القول، کلمات خبیثات و اقوال خبیثه و عادات خبیثه، للخبیثین من الرجال، برای مردان خبیث است. و کذا الخبیثون من الناس، مردان خبیث، للخبیثات من القول، برای اقوال خبیث. به این معنا که این اقوال ناشایست را یعنی تهمت را مردان خبیث میگویند، یعنی مثل عبدالله ابن ابی منافقان میگویند، به این معنا هست. و عادتهای بد و کلمات خوب را، کلمات خوب مثلا در این جریان چی بود؟ کلمه حضرت عمر بود، سبحانک هذا بهتان عظیم، این کلمات را مردان پاک میگویند، به این معنی هست. اما توجیه دوم، همون که توجیه اول قبلا عرض کردم، یعنی کأن تعالی یبین، الله تعالی بیان میکنه ان الطیبات من النساء، زنان پاک، للطیبین من الرجال، برای مردان پاک، یعنی عایشه پاک برای رسول الله صلی الله علیه وسلم الله انتخاب میکند. ولا احد اطيب ولا اطهر من الرسول صلى الله عليه وسلم، هیچ انسانی اطيب و اطهر و پاکتر از رسول الله وجود ندارد. فازواجه اذن لا يجوز ان يكفى الا الطيبات، پس همسران رسول الله هم کف نمی شوند، هیچ کسی کف رسول الله نمیشه مگر طیبات کفش میشه، پاکیزگان مثل عایشه، مثل خدیجه، مثل حفصه، اینها هستند. لذا بعد از اینکه الله این را فرمود، در پایان این جریان می‌فرماید اولائک مبرؤون مما یقولون، این افراد پاکند، اولائک یعنی هم عایشه هم صفوان، به اون صحابی مظلوم هم تهمت خورد، اونها پاک هستند. مما یقولون، از آنچه که این منافقان میگویند، اینا پاکند، بدورند. اما اینهایی که این تهمت بهشون زده شد و تحمل کردند، لهم مغفرة و اجر عظیم و رزق کریم، برای اینها مغفرت هست و رزق کریم هست، رزق معزز هست. الله عز و جل به اینها رزق معزز میده در بهشت، در قیامت، و مغفرت که این چنین تهمتی بر اینها از طرف منافقین وارد شد. صدق الله مولانا العظیم.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعاني، ونورا للهداية والبيان.